أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله نهم لو فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة فإن كان قبل الدخول لا مهر لها وإن كان بعده استقر عليه المهر المسمى فكذا الحال إذا فسخت المرأة بعیب الرجل فتستحق تمام المهر إن كان بعده وإن كان قبله لم تستحق شيئا إلا في العنان فإنها تستحق عليه نصف المهر المسمى این مسئله به دنبال مسائل گذشته و متعددی که موارد فسخ به عیوب مطرح شد فسخ زن به عیوب مرد و فسخ مرد به عیوب زن چه عیوبی موجب فسخ است با چه شرایطی و خصوصیاتی اینا در مسائل قبل تبیین شد یه مسئله ای که لابلای روایات گاهی اشاره می شد و یادآوری و مورد سؤال دوستانم بود اینه که وضع مهر این خانم چه می شود در رابطه با مهر ابتدا چهار صورت تصویر می کنن که این چهار صورت در متن تقریبا مجزا ذکر شده این که این فسخ گاهی از جانب مرد است به عیوب زن و گاهی از جانب زن است به عیوب مرد دو هر کدام گاهی فسخ قبل از دخول و گاهی فسخ بعد از دخول شد چند صورت؟ چهار صورت چهار صورت رو در متن یک یک ذکر می کنم حالا با یه استثنایی در آخر کار صورت اول لو فسخ الرجل به عهد عیوب المرأة اگر مرد فسخ کند با یکی از عیوب زن فإن کان قبل الدخول فلا مهر لها اگر قبل از دخول است مهر نداره اگر طلاق بود نصف مهر برش واجب بود البته ولی در فسخ نه هیچ مهر به عهده مرد نمیاد در ریاض ادعای اجماع کرده و قال اذا فسخ الرجل قبل الدخول فلا مهر علیه للزوجه اجماعاً در کلمه صاحب ریاض هست در جواهر ان کان قبل الدخول فلا مهر بلا خلاف بل لعل الاجماع بقسمیه علیه که در حقیقت خود صاحب جواهر هم هم نقل اجماع می کند و هم ادعای اجماع محصل به قسمیه علیه. استدلالم شده به روایاتی، یکی از اونها صحیحه ابی عبیده که روایت اول باب دو بود، عن الباقر علیه السلام ان لم یکن دخل بها فلا عدت علیها ولا مهر. نه عده داره و نه مهر. بحثمون مورد بحرشه. عدهش خب معلومه غیر مدخول است، عده نداره، سابقا هم طبق یک مسئله مفصل مطرح شد. اینجا مورد مهرش مورد بحثه. روایت دلالت میکند، روایت هم روایت صحیح و معتبر. روایت دیگر روایت ابو الصباح، روایت 4 باب 1، عن صادق علیه السلام فی القرناء قال ترد علی اهلها، برش کردونه به خانوادهش، فسخ صاغرتن ولا مهر لها، با ذلت محرم نداره. روایت دیگر روایت قرب الاسناد، عن موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل و هی رتقا، پوشید عیبشو و تزویج کرد با مردی، حالا او میفهمه. قال یفرق بینهما ولا مهر لها، چون فرض اینه رتقا است و قابل دخول نیست و پس قبل دخوله، بنابراین فلا مهر لها.
دخول نباشه که نمیتونه بفهمه.
نشد، خواست بفهمه نشد. میخوای تجربه کنی؟ برو بگرد پیدا کن. فرض در این 3 روایت هر 3 مورد تدلیسه، عیبی که خود زن میدانست و پوشید بر مرد. تدلیس هم در این باب گفتیم به معنا ستر و پوشش. روایت اول و دوم، روایت اول و سوم صریح در این مطلب. روایت سوم گفت امرأة دلست نفسها، روایت اولم در صدرش همین رو داره، روایت دوم نداره، ولی میگه ترد علی اهلها صاغرتن ذلیلانه. این نشان دهنده این است که یک خلافی مرتکب شده که اینو میگه، و اون خلافش همین پوشاندنشه، همین تدلیسش. پس این 3 مورد هر 3 مورد تدلیسه. در اینجاها امام فرموده مهر نداره. حالا میتونیم همه جا همینو بگیم، حتی در عیبی که تدلیس نکرده باشه و بعد این چنین واقع شده باشه. از موارد این 3 روایت نمیشه تعدی کرد به غیر مورد تدلیس. محتمل که نفس تدلیس در این قضیه لا مهره دخالت داشته باشه، ولی 2 روایت دیگر هست که اونا نه مطلق و تدلیس درش نیست. یکی روایت غیاث بن ابراهیم عن صادق علیه السلام عن ابیه عن علی علیه السلام فل برساء و الجزماء قال ان کان لم یدخل بها و لم یتبین له فإن شاء طلق و إن شاء امسک ولا صداق لها. طلق رو خب معنا کردن به معنای طلاق لغوی، جدا بشه. إن شاء در مقابلش هم إن شاء امسک، خیار، ولی ولا صداق لها. مورد روایت فی البأس برساء و الجزماء، برس و جزام جای تدلیس نیست، هر دو دعای به ظاهرند. اگر مرد یا واسطش وکیلش درست نگاه میکرد میفهمید چیزی نبود که زن بتونه بپوشونه، ولی تو جای تدلیس نیست درش. بلا؟ نه بدنش هم
بدن رو کجا برای فاسده میره ببینه؟
یادت رفته
اونجا که رو کنده ببینه دوینا بر، ولی معمولش نیست که ببینم شکل داشته باشم یاسده.
معمولا مردها وقتی میخوان یه زنی بگیرند به نحوی تحقیق میکنن راجع به خصوصیاتش، شکلش، ها همون جاها. بله بله، اون وقتا اصلا یکی از مشاغل حمامی ها این بود، یه خانمی که میخواست دختری رو برای پسرش خواستگاری کنه باش قرار میگذاش که وقتی این دختر میاد حمام منو خبر کن که اینم بره اونجا تو حمام او رو ببینه. بله، تنها این نیست، حالا نه همون عیوب صفات محسنش رو هم چجور تحقیق کنن؟ گونام تحقیق میکردن، همینجوری گتره ای ازدواج نمیکردن. برای گاهی هم پیش میومد، حالا تو بیابون هست و گیر کرده، تو بیابون کفش لنگه هم غنیمته، تو اون روایاتی داشتیم. اما معمولا در ازدواج ها به هر نه تحقیق واقع میشود، و این دو عیب از اون عیبهاییست که به ادنا توجه معلوم میشود و جای تدلیس درش نیست. اگر نفهمیده در اثر اینکه خودش توجه نکرده، حالا خیلی عجله داشت، فکرش هم نکرد، توجه هم نکرد، تقصیر خودشه.
این هم در مورد تدلیسه ولم یتبین له داره،
یتبین نه یتبینو، نفهمید نفهمید. بله، این یه غیر دیگریست که اگر میفهمید و انجام میداد که حق فصل نداشت. در صورتی که با علم به عیب ازدواج کرده باشه، که یکی از شرایط سابق بود که اونجا که حق فصل نداشت، این قید دومیشو داره بیان میکنه. این یه روایت. روایت دیگر روایت حلبی است عن صادق علیه السلام، روایت دوم باب چهارم، فی البرسا و الامیا و الارجا و فیها، تو این روایت تعبیر این است، ترد علی ولیها و یرد علی زوجها مه رح الذی زوجها علی. فرض جاییست که محرم روز اول گرفته شد ولیش، باید اون مهر رو برگردونه، یعنی هیچ حقی از این مهر نداره. خب باز این موارده و اطلاق داره، تدلیسی درش فرض نشده، بلکه همونطور بدون تدلیس هم اگر اشتباه کرد و این کارو کرد حق فصل دارد و زن هم مهری ندارد. این دو روایت مطلق از این حیث دیگه قید تدلیس درش نیست که شاید بگیم شاید مهر نداشتن مربوط به تدلیسش بوده باشد. روایت دوم که حلبی است، روایت معتبر صحیح هستون بلا اشکال. روایت اول که روایت قیاس ابن ابراهیمه، از نظر سند مورد تردید قرار گرفته و گفتن روایت اول ضعیف السند، در حالتی که نه، ضعفی اگر داشته باشه از ناحیه این که در اول سندش محمد ابن حسین واقع شده، ولی کی ازش نقل میکنه؟ محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن حسین، بعد اونم عن قیاس ابن ابراهیم که اونم اقوا وثاقتشه. نتیجتا نه، محمد ابن حسینم قابل توثیق و قابل اتکاله، برای اینکه کتاب قیاس ابن ابراهیم را نقل کرده. قیاس ابن ابراهیم لهو کتابون یرویه محمد ابن حسین، کتابشو نقل کرده، و چه بسا محمد ابن علی ابن محبوب از کتاب قیاس ابن ابراهیم برداشت کرده، البته کتابش را کلن ان محمد ابن حسین گرفته و لذا نسبت میده روایاتشو به او، چه بسا در خود اون کتابم دیده. بنابراین روایت اول هم به این شکل قابل توثیق و اتکاله، ولو اینکه روایت دوم صحیحتون کامله و کفانا در این بحث. خب علاوه بر همه این روایات، صاحب جواهر میگه آقا این مقتضی القاعده، یه معامله فسخ شده. وقتی فسخ شد، سمن و مسمن هر کدوم باید برگرده. مسمنش این زن بوده و برگشته بدون تصرف، لم یدخل بها. سمنش همون مهرشه، اونم باید عیناً برگرده. مقتضای فسخ اینه، در همه معاملات هر جا فسخ شد اینه که سمن و مسمن به جای قبلیش برگرده، و اینجا مقتضاش اینه که اون مهر برگرده به زوج. پس مسئله از این نظر تامون، این فرع اول، فرض اول بلا اشکال. میاییم سراغ فرض دوم به ترتیب متن. و این کان بعده استقر علیه المهر المسمى، اما اگر بعد از دخول مرد داره فسخ میکنه، مهرشو باید بده، مهرشو باید بده، همه مهر را، مهر المسمى، همه مهری رو که قرار گذاشته بایستی بهش بپردازه. حالا بعدن اگر فرض کنیم جای تدلیس بود، خب تو روایات میگه یرجو الالمدلس، اون کسی که تدلیس کرده، ولی یش واسطهش، اونی که تدلیس کرده بره پولشو از او بگیره، مهرشو از او بگیره. این مرد فعلا او بزن بده کاره، ولو بعد میتونه بره مراجعه به اون مدلس بکند. خب اون دیگه تعاطر میکنه بین این دوتا. در ریاض فرموده است و اما لو فسخ بعدهو، یعنی بعد دخول، فسخ مرد بعد دخول، فلحل مسمى علالاشهر الازهر. در مقابل قول کسانی که گفتن نه مهر المثل، نه مهر المسمى، در هر حال باید مهر بده، اما مهر المثل نه مهر المسمى. اینی که ادعا شد مهر المسمى روایاتی برش دلالت میکند. هم روایات متعدد و هم مطابق قاعده هم همین جوره. اینجا فرض اینه تصرف کرده، تصرفش هم به اینه که مسمن رو از بین برده، ولو به دخول مرته، بعد دخول مسمن رو از بین برده، پس باید سمنش را که و هو المهر، سمن معین را طبق معامله و قرار داد بپردازه. بله آقا، سیبه هم همینه، مهر در مقابل بوزه.
مسمن سرچاشه بابا تکون نکنه. مرحبا به ناصر، مهد در مقابل بوز.
بله بله، یه شبهه ای در اینجا مطرح شده برای خاطر امثال آقای لطفی و اینا دیگه. این شبهه اینجور آقا، مهر که مال یه دخول یک شب نیست، با تمام عمر باش زندگی کنه و تو تمام عمر چند دفعه دخول کنه؟ میلیون مهر. آقای لطفی، ها؟ پس مهر که مال یه دخول نیست که بگیم تموم شد، مصفنش به اصطلاح اخذ شد، حاصل شد، بعدم یعید و زالک به اینکه بابا مهرهای سنگین گاهی گذاشته میشه. این مهر سنگینه چندین میلیونی، حالا دیگه باید این عبارت های کتاب های اخیر رو هم عوض کرد، باید نوشت چندین میلیاردی، میلیون که دیگه از بین رفت که دیگه. این که مال یه شب نیست، برای طوال عمره. پس بهتر اینه که بیاییم بگیم نه، مهر المسمى، مهر المثل، نه مهر المسمى. مهر المسمى به حساب عمر گذاشته شده بود، بگیم مهر المثل. حالا دیگه اینش هم متعرض نشده، میخواید مهر المثل معین بکنید، چگونه مهر المثلی؟ اونجایی که فقها ها میگن مهر المثل، مثل از نظر خانوادگی، از نظر اصالت، از نظر شخصیت زن خصوص، این هاست. اما شما اینجا میخواید بگید مهر المثل، مهر المثل چی؟ یعنی مهر المثل یه شبه؟ این که تو مهر المثل نیست که، مهر المثل متعه یک شبه، اینجا که متعه نبوده.
مهر المثل خوره با کنیز رو با هم مقایسه میکردن.
حالا اگه خود بگیم مهر المثل چگونه معین بکنیم، اون یه مطلب دیگه ایه، ولی اونم مثلیت رو در اون چیزا میدیدن. بازم مهرش، این زن در خانوادهش، افرادشون مثل خودش، دختر عمش، دختر خالش، دختر عموش، دختر چنینش، اینا چه جور مهرشون، اینم مثل او، این میشد مهر المثل. توجه میکنید؟ اجازه بدید مسئله، اجازه بدید، اینم معین نکردن که مقصود از این مهر المثل شدن چگونه مماثلتی است. خودش یه مشکلی است اینجا، مال به او کاری نداری، ولی اصل این مطلب که آقا مهر مال سالیان عمر، نه مال یک شب. حالا اگه طلاقش میداد فردا چی میگفتید؟ بعد از دخول طلاقش میداد، ها؟ همه مهرو باید بده.
خب اونجا عیبی، یعنی
عیب یا غیر عیب، حالا بعدها جایی هم میرسیم، عیوبی که حق فسخ نداره میتونه طلاق بده، یا غیر عیب. فردا یه مورد بهتری پیش می آمد، ناچار بود این رو از جلوی پای خودش برداره.
اقدام علا نفسه کرده.
بسیار خوب، بسیار خوب. مرحبا، الانم که داره فسخ میکنه، بحثمون در فسخ و رجله،
درد مجبوری الان،
درد فسخمون در فسخ رجله.
میدونم این لاعلاجی
نه در این هم گفتیم، ولو طلاق لاعلاجی چیکار میکردی؟
بازم اینجا اختیار با مرد
طلاق. میدونم طلاق لاعلاجی میگفت خودش اقدام کرده، تضاهم نیست، ضرری که خودش اقدام کرده. بس نکنید همه این بحثایی که این یک ماهه کردید، بگو استغفر الله ربی و اتوب و الی، همه رو ندیده بگی. خیلی خوب همین بشه، ما بحث نداریم روی این، حالا بی خودی روش نفی و اثبات هم نمی کنیم. حالا
بداریم فرض
می‌کنیم
می‌خوایم بالاخره یه چیزی
گیری
مرد بیاد،
اول
مهر رو نخواد
بده، اگه بخواد اولا باید یه چیزی گیری زن بیاد. کی گفت یه چیزی گیری مرد بیاد؟ اصلا خلقت زنها زندگیشون بستگی به این پیدا کرده، پس باید یه چیزی گیری او بیاد. کی گفته من چیزی؟ کجا؟ کجا؟ بنابراین این گونه استحسانات نمیتونه تأثیری در مسئله بگذاره. وقتی روایت داره صریحاً این مطلب رو میگه، این استحسانات یه مقدار اجتهاد در مقابل نص. بله اگر مرد در این مورد ضررم میکنه، ضرری است که خودش اقدام برش کرده، حالا چه در باب طلاقش چه در باب فسخش، بحث اونم در اون مورده. و بنابراین مسئله بلا اشکال، روایات هم متعدد ولا خلاف فیه. فرض سوم در مسئله
در تفت تو خودش اقدام کرده، چون میخواد تفت کنه، یعنی اقدام بردار کنه.
بله بله،
بیان اون وقتی عیب داره بری،
بله
میخواد بره پس بده، خب خودت میخوای پس بده، خب قطعاً در خیار خودش داره اقدام
کنه. اون ضررش در خود بیعشه نه در فسخش.
خب اینجا شما
این اینجا ضررش در این فسخشه که باید مهرشو بده، یعنی در حقیقت فواید ایام آیندهش رو از دست میده، ضررش اینه، بلا مهرشی که قرار گذاشته بود. این مهر رو میتونست باش 50 سال بسازه، نه حالا میخواد به یک شبش اکتفا کنه و پسش بده. این ضررش در این پس دادنش، خودش داره اقدام میکنه
در طلاق. اقدام الان نفه با خودشه،
یعنی اینجام با خودشه،
خیال با
اینجام با خودشه. فسخه، فسخ رو چی داره میکنه؟ مورد بحثمون لو فسخ رجل به عیب المرأة. نه، عرضم
اینه که در فسخ اصلا ملاک یا اون
هدف صفت
اینه که ضرری بهش وارد نشه. با این کار داره یه ضرر بیشتر بهش وارد
نه، بیشتر نیست، یه ضرر بیشتری رو از خودش نفی میکنه. از یه ضرر بیشتری که یه عمر با این زن زندگی کنه خلاص میشه به ذالک.
این چه فرقی داره با طلاق؟ اون خواهیم در فصل
حالا با طلاق فرقشو مسئله قبل گفتن، شرایطشو نداره، راحت میتونه الان فحص کنه، حضور عدلین نمیخواد، خلوب و از حیض و نفاس نمیخواد، جزء ثلاثه‌ای که بعد منجر به محلل بشه نمیرسه، امثال اینا. تا دستت بگیری میفهمی چیزی دستش میگیری.
این فرض یک ملتی از طرف شارع میخواد ملتی به این مرد
بله
ضرر متوجهش نشه، نه که دفع
ضرر متوجه شده. فرض اینه، خیلیاتون آمدید در اصل این عیوب بلا ضرر تمسک کردید. کجایی؟ هیچ یادت میره؟ برای دفع ضرر این رو گذاشته فسخ را. بله ضرر بیشتری رو رفع میکنه با این فسخ ولو به تحمل ضرر دیگری. خب عقد معله
لابد برای فرض دویم یه چند تا روایت پیامونم رو خونید که ما هیچی نگیم.
نه مسلمه دیگه، هی وقت نمیگیریم، حالا میخونیم لابلای بحثای دیگه میگیم. فرع سوم اونجاست که نه زن داره فسخ میکنه به عیب رجل، فسخ زن هم گاهی قبل دخوله و گاهی بعد دخول. گاهی زن مردی شده که میبینه انینه، که اون بحثش هم جدا میاد، یا میبیند جب نمیدونست، بعد از عقد فهمید مجبوبه فسخ میکنه ولم یدخل بها. گاهی هم ممکنه زن فسخ کنه بعد از دخول، زن مردی بشه بعد بفهمه جنون داره، ولی جنون ادواری. ولی خب در این حالت بعدش هم خوب بوده، یا نه با همون حالت جنونش هم دخول کرده بعد دخول. در این موردم و کزل حال اذا فسخت المرء به عیب رجل فتستحق و تمام المهر ان کان بعد دخول. اگر بعد از دخوله همه مهرشو میتونه مطالبه کنه، هم فسخ کنه و هم مطالبه کنه. این فرض در ریاض فرموده لو کان الفسخ من المرء بعد دخول فلحل مسمى اجماعا لاستقراره بالدخول. مهر خودش یه قواعدی داره، بعدم مفصل میگن کل مسلمات. مهر به محض دخول مستقر میشه. قاعده مهر اینه، مهری که در عقد ذکر شد به محض عقد، سابقه هم گفته شد، همش میشه ملک زن، ولی نصفش مستقره، نصفش متزلزله. ان طلقها قبل الدخول نصفش بر میگرده، نه اینکه ملکش نبود، ملکش بود بر میگرده، و اگر دخول کرد نه دیگه اون نصف هم مستقر می شود و همش میاد بر عهده مرد.
محقق نمیشه نه که برگرده.
چی آقا؟
محقق نمیشه.
چی؟
مهرش نه که برگرده.
نه
فرماش حضرت داره همین بود.
نه
دو قسم مهر
کل مهر. اگه اینجور مسئله گفتی آقای رحیم، نه 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 کل مهر این عبارتی بود که الان در یه فصل دو فصل قبل کجا بود. به محض تم عقد زن مالک میشه. نه خیر، این نصفش که مال منبری. بله ولی زن میتوندم بگیره. حتی میتونه مطالبه کنه، درخواست کنه و بگیره. شب عروسی هم تا عروسی نکرده میتونه همه محروم مطالبه کنه و همه شو بگیره. عاقله است. بله بله، الان همه همین کارو میکنه. حالا همه عاقل شدن. بیچاره دخترای سابق خیلی مسئله بلد نبودن هیچ، اما حالا مسئله دون شدن، درس خون شدن، دانشگاه رفتن، خون جلسات خانم ها رو دارن که بیشتر اینا رو یادشون میدن. نه، همون شب اول مطالبه میکنن، نداشتم همون شب اول شکایت ازش میکنن میفرستن زندان. الان این همه زندانیا داریم همین جوری،
دادگاه ها همین جور پر میشه،
شورای حمله رو باید نپر میشه. حال دیگه روزه شما بله، شرعن زن به محض عقد مالک تمام مهر میشه و میتوندم مطالبه کنه و بگیره. اما اگر دخول نکرد نصفش و خواست طلاق بده، نصفش بر میگرده، بر میگرده به شوهر.
یعنی آقا ببخشید، این معنی این صحبت شما اینه که اگر دخول نشد و خواست طلاق بده، نصفش از مالکیت زن منتقل میشه به مالکیت من؟
بله.
یعنی اون وقت اینجا این
بله،
از اسباب مالکیت انتقال این میشه.
بله
طلاق
بله
انتقاله.
بله.
خب اینو کجا گفتن؟
همه رساله ها، همه فقها ها.
اینکه طلاق یکی از اسباب انتقال ملک.
بله. همینطور. مگر خود قجعل مهر از اسباب انتقال ملک نیست؟ خود جعل مهر. وقتی شما فرزند محترم تو براش زن گرفتی، عروس گرفتی، شما مهرشو دادی از ملک خودت، این ملک منتقل به اون میشه یا نه؟ و لذا در این گونه موارد که مهر این چنین باشه و ذمه و چنان نباشه، حتما باید محضردار دفتر املاک هم داشته باشه تا بتونه این مهر رو منتقل کنه. شرایطش هم بعد بگه حالا پس برو این ملک رو نمیدونم اجازه سازمان مسکن و بنیاد مسکن و شهرداری و داری ایناش هم بگی بیار. اینا میشه انتقال ملک یا نه؟ اونجا هم نوشته نشده هیچ جا در مورد مهر که یکی از اسباب انتقال مهره. بله، این عناوی نیست که علی که شده و تردیب اوناش که نوشن نیست میگن، اینا رو گفتن. حالا این بیان یک فصلی منعقد کنن اسباب الانتقال و یکی هم بشمارن طلاق قبل به اصطلاح قبل دخول، نه یه همچین فصلی بابیم اینا نداریم، ولی اینش مسلمه از در حکم. بنابراین مرحوم صاحب ریاض هم میگه فلحل مسمى اجماعا لاستقراری به دخول، اون نصفه دومم با دخول مستقر شد، ولا صارف شد ملک برای این زن، این مهر صارفی هم از این ملکیت نداریم. همین مطلب استفاده میشه از روایاتی که در صورت سابقه وارد شده که گفتیم روایاتش لزومی نداره بخونیم، روایات متعدد که لحل مهر به مستحل له من به مستحل منها من فرجها، لحل مهر به مستحل من فرجها، این تعلیل در مقام تعلیل، این تعلیل در این موردم میاد. حالا چرا چه فصل به ید مرد باشه یا به ید زن؟ و همچنین روایت محمد ابن مسلم روایت یک باب یازدهم فلفصل به عیب، عیبش حالا از این عیوبی که شمردیم نبود، عیبیست که حالا اینجا شمرده نشده. اگر چنانچه کسی با یه نفری ازدواج کرد، به ما انهو هرون، بعد فهمیده این عبده، خودشو هر جا زده، اینم یکی از موارد جواز فسخه. اونجا این روایت وارد شده که بله سألت ابا عبدالله عن امرأة حره تزوجت مملوکن علا انه حر فعلمت بعدو انه مملوکن فقال هی املک بنفسها ان شاءت قرت معه. اگه این زن خوب دلش خاص باقی بمونه با او، و ان شاءت فلا، فان کان دخل بها فله صداق. صداقی که معین کردن با الف و لام عد، اون صداق برش هست. همچنین روایت ابن مسکان، روایت سه باب سیزدهم همین ابواب، قال بعثت به مسئلت مع ابن عین، یه مسئله ای رو دادم به ابن عین، گفتم تو میری خدمت امام، این رو از امام سوال کن. قلت و بشکن سلحو ان خسیین دلس نفسه لامرات و دخل بها فوجدت خسیا. یه خسیی نگفت دلس مخفی کرد خساش رو و با زنی تزویج کرد و دخولم کرد، بعد فهمید این خسیه. خب سابقا بیان کردیم که خسیه یعنی چه، و آیا میتونه دخل به ها درش صدق بکنه و تحقق پیدا کنه؟ بله، یه نوع خسیه ها هست که اصلا کارشون بر همین جهته، برای اینکه بیشتر بتونن دخول کنن و انزالشون هم نشود.
نوروز دارن و
بله بله دخول نمیشد. قال یفرق بینهما و یوجع زهره و یکون لها المهر لدخوله علیها. کل محرم بر عهده‌شه، چون دخول کرده هم در مورد حکم میکنه و هم تعلیل میکنه لدخولهی علیها. اینی که امام لدخولهی علیها رو در ذیل این روایت آورده، برای این که بگه اینی که من میگم مهر بر عهدشه، نه برای خاطر تدلیسش، چون فرض کرد دلس نفسه، نه برای خاطر تدلیسش نیست، که این یه جزوی یا از این جهت که خواسته باشن تعذیب کنن اونو، یه نوع به اصطلاح عقابی باشه بر او، عطف باشه بر قضیه یوجع و زهره، نه نه برای این خاطره، بلکه لدخوله ای علیها، از اون ناحیه از این حکم. میشه عبارت دیگر همون روایتی گفت مستحل له من فرجها. پس این روایت هم دلالت می کند که در فرض دخول تمام مهر للمرأته هست. روایات دیگری هم که این چنین در مورد خسیه بعد دخول داریم، همین دلالت رو دارد. باز این مسئله هم به حساب این روایات عدیده مما لا اشکال فی. این اختصاص به این مسئله اینجا نداره، این اختصاص به این مسئله اینجا نداره. نمیذاری حرف آقای اون تخصصش بیشتره، تو بذار حرفشو درست در بگذاره. چه فرمودی؟
کاش که
خیلی خوب. الحمدلله. فرض چهارمش مون و بعدم بحث انی انشالله فردا.